در صبحانه با خبر امروز.
شما به این مردم رسیدگی بکنید، نگذارید که این مطالبات مردم هم باشته بشه.
انتقاد تند امام جمعه اهل سنت زاهدان از رهبر جمهوری اسلامی. مولوی عبدالحمید علی خامنه ای را مسئول کشدار سه هفته پیش نمازگزاران شهرش دانست. ادامه اعتراضات و برخوردها در گوشه و کنار ایران در آستانه تجمع بزرگ ایرانیان خارج از کشور در برلین. هشدار درباره موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید این کشور سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است. و زن، زندگی، آزادی. برگزاری نمایشگاهی هنری در پراگ با الهام از شعار این روزهای معترضان ایرانی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 30 مهر 1401. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ در برنامه ویژه به صورت زنده با شما همراه خواهم بود در رابطه با وقایع و تحولات اخیر در ایران. سه هفته پس از سرکوب مرگبار معترضان بلوچ، اعتراضات در زاهدان همچون بسیاری از دیگر نقاط ایران ادامه داشت. اعتراض مردم زاهدان اما این بار از یک جهت با هفته‌های گذشته متفاوت بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که از سوی برخی منتقدان به محافظه‌کاری متهم می‌شد، دیروز در خطبه‌های نماز جمعه مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح مسئول کشته شدن معترضان زاهدانی خواند. در همین روز و در فاصله یک روز تا راهپیمایی بزرگ ایرانیان خارج از کشور در برلین که برای امروز شنبه برنامه ریزی شده، بسیاری از شهرهای دیگر ایران هم شاهد ادامه اعتراضات و درگیری ها بود. موج بازداشت فعالان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و دانش آموزان هم همچنان ادامه دارد. همه اینها در حالی است که برخی مقام های حکومت مدعی پایان یافتن اعتراضات هستند. این ادعا تا چه حد میتواند به حقیقت نزدیک باشد؟ بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم. ابتدا ما گزارشی از شهریار سیامی.
ناآرامی های روزهای اخیر تبریز در شمال غربی ایران. اینجا در جنوب شرقی ایران دیروز هم مردم بلوچ زاهدان بعد از نماز جمعه تظاهرات کردند. اعتراض به کشتار جمعه خونین زاهدان در 8 شهریور. در آن روز نیروهای امنیتی بر روی معترضان به تجاوز سرهنگ نیروی انتظامی به دختر نوجوان بلوچ آتش گشودند.
ده ها مردم در همین مصلی و توی خیابان بدون هیچ دلیل به قتل رسیدن، کشته شدن. بسیاری از اینها تیر به سر و سینه خوردن. چه کسی اینها را به قتل رسونده؟ به چه جرمی؟ و من عدد دقیق را نمیتونم ذکر کنم که متفاوته. تا 90 خورده بعضی رفتند و حساب کردن، بعضی پایین‌تر، بعضی بیشتر. و چقدر مردم زخمی شده، چقدر قطع نخا شدن، فلج شدن، بسیاری دست و پاهایشون قطع شده. چه کسی جوابگوی این هست؟ اینها شهروند همین کشوران، اینا مال همین مملکتان.
مردم زاهدان حالا مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار دادند، کسی که از نظر مولوی عبدالحمید هم مسئول است.
مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه نیروهای مسلح تحت فرمان ایشان هستند، بالاخره همه مسئول هم پیش خدا تعالی. هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت شانه خالی بکنه. همه مسئول، همه انسان.
هنوز مسئولان پاسخی برای کشتار جمعه خونین زاهدان ندارند، کشتاری که در آن بیش از 20 کودک هم کشته شدند.
افرادی که بعد این جنایت تا آفریدن و مردم را کشتن الان میگردن که دروغ درست بکنن، یا تجزیه طلب یا گروه حق، همه کذب محض. بعضی گفتن که ما را با سلاح مورد حمله قرار دادن. آقا سلاح حمله قرار دادن، چند نفر از شما کشته شده؟ توی این صحنه یک نفر اینجا از اون طرف کشته نشده.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان هم معترضان دیروز را 150 نفر اوباش و اختشاشگر خوان و گفت 57 نفر از آنها بازداشت شدند. آنسو احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته خدا آتش اعتراض ها را خاموش کرد و معترضان را به کشته سازی متهم کرده.
میخوان این سرمایه اعتماد را از بین ببرن و چهارمین خط، خط کشته سازی بود، مثل فتنه 88 دختر خانومی رو کشتن، آتیش زدن، دفن کردن، فرزند شهید بوده، عمو شهید بوده، دایی شهید بوده، خود دختره پیدا شد، گفت من زنده‌ام.
احمد خاتمی همچنین گفته قوه قضاییه باید طوری برخورد کند که دیگر کسی به گفته او هوس اختشاش مجدد نکند. اصفهان هم شب ناآرامی را گذراند و معترضان در خیابان‌ها بودند. حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور ادعا کرده فقط 1% دانش آموزان در اعتراض‌ها شرکت کردند. جالب این که حتی اگر این عدد درست باشد، یعنی 300,000 دانش آموز در اعتراض‌ها شرکت کردند. این در حالی است که یک روز قبل معاون سیاسی سازمان بسیج مجموع معترضان عام از دانش آموز و غیر دانش آموز را حداکثر 70,000 نفر دانسته بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به بازداشت و جانباختن دانش آموزان فراخوانی برای اعتصاب در روزهای یکشنبه و دوشنبه داده و کانون نویسندگان هم در بیانیه‌ای گفته هجوم نیروهای امنیتی به مدرسه‌ها و قتل کودکان فاجعه‌ای فراتر از کشتار معترضان در خیابان‌هاست. این هم یکی از اتوبوس معترضان ایرانی خارج از کشور که برای شرکت در تظاهرات بزرگ امروز راهی برلین پایتخت آلمان شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره صحبت‌های امام جمعه اهل سنت پیرامون جمعه خونین زاهدان و کشته شدن دست کم 90 تن از معترضان به دست نیروهای سرکوبگر و امنیتی گفتگو می‌کنیم با ناصر بلیده‌ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان از سوئد. آقای بلیده‌ای، مولوی عبدالحمید بسیار صریح آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان خونده. چنین صراحتی را پیشتر آیا شاهدش بودیم از سوی روحانیت اهل سنت در قبال شخص اول نظام جمهوری اسلامی؟
همینطور به همه بینندگان رادیو فردا، مسئله اینه که خیلی از مولوی ها قبلا هم در رابطه با وضعیتی که آقای خامنه ای در ایران و بلوچستان ایجاد کرده صریحا صحبت کردن و مخالفت کردن، ولی برای خود مولوی عبدالحمید با توجه به جایگاهی که در بلوچستان داره به عنوان کسی که مسجد مکی رو دست دست داره و زاهدان مرکز بلوچستان هستش، این اولین بار هستش در واقع کسی که در این منصب بوده، چه قبلا آقای مولوی عبدالعزیز اگرچه منتقد رژیم بوده و همینطور مولوی عبدالحمید، این مسلماً اولین بار است که به این صراحت با رژیم مخالفت میکنن و اینم دلایل خودشو داره که حتما بون میپردازیم.
آقای مولوی عبدالحمید مطرح کرده که این حاکمیت این واقعه رو به گروه های تجزیه طلب نسبت داده و ایشون گفته که به نیروهای نظام، حاکمیت گفته که به نیروهای نظام با سلاح حمله شده. بعد همیشون این پرسش رو مطرح کرده که اگر به شما با سلاح حمله شده چند نفرتون کشته شده، در حالی که کشته شدگان از مردم عادی، کودکان و نوجوانان هستند. برخورد و نوع مواجهه حاکمیت جمهوری اسلامی با این سرکوب خونین رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
دقیقاً رژیم اعلام کرده بود در همون مواقع هم چند تن از بسیجی های رژیم یا فرمانده های رژیم به دروغ گفته بود کشته شده بودن و من خودم جزو کسایی بودم، گفتم کسی کشته نشده، اگه هم کشته شده این مسائل داخلی رژیم بوده که این کشتار به وجود اومده، خودشون همدیگه رو کشتن، نه بلوچا اونا رو کشتن. اینی که مولوی عبدالحمید هم امروز این حرف رو گفته دقیقا همون چیز رو نشون میده که این جمهوری اسلامی ایران خودش هستش که حتی نیروهای خودش رو میکشه تا کسای دیگر رو متهم بکنه و بکشه. و امروز هم اگر در زاهدان سعی کردن تعدادی از بانک‌ها رو بشکنن خود نیروهای رژیم که بگن مثلا بلوچ‌ها و یا نیروهای مخالف این کارها رو انجام دادن، که باز به مردم تیراندازی بکنن، ولی مردم دیگه یاد گرفتن، روش رو یاد گرفتن و خوشبختانه سعی کردن که از هر گونه خشونتی پرهیز بکنن. و این در واقع آگاهی مردم زاهدان و بقیه بخشای ایران رو نشان میده که کشتار کمتر شده، به جز از اون جمعه خونین که واقعا یک واقعه واجبار و سختبار بود.
آیه بولیدی، 3 هفته میگذره از اون جمعه خونین، در طول این 3 هفته وضعیت در زاهدان و سایر شهرهای استان سیستان و بلوچستان چگونه بوده؟
بلوچستان همیشه از طرف سپاه پاسداران کنترل میشه در این اواخر و وضعیت نظامی بوده و در این مدت خب مسلماً بیشتر شده. هر گونه تجمعی در بلوچستان در واقع ممنوع بوده، یک شکل حکومت نظامی بوده، حتی چند نفر رو نمیگذاشتن بیان خیابان. مسئله این نماز جمعه همانند چیزی که مردم در فلسطین و یا جای دیگه استفاده کردن، در بلوچستان هم خب مردم تنها جایی است که میتونن جمع بشن و برن بیرون و مخالفت خودشون رو نشون بدن و این در واقع باهوشی مردم خودشون رو مردم نشون میده. اینجا یک چیزی دیگر هم باید تاکید بکنم که در بلوچستان این اولین بار نیست که از طرف به اصطلاح حاکمانی که به شکلی خودشون رو به اصطلاح حاکم همه مردم و مال و منال مردم میدونن، اولین بار نیست که این اتفاق میفته. در زمان قاجار هم به مردم بلوچ، به یکی از خانمهای بلوچ تجاوز شد و حتی در اون زمان هم در خود نوشته های که از اون زمان مونده میگن که به اصطلاح سردار حسین خان ناروی که اون موقع حاکم بکران بود، هم با دست نشانده خود حکومت بود و حکومت همکاری میکرد، ولی وقتی عبدالفتح خان یکی از فرماندهان ایرانی همونطوری که این دفعه در چابهار اتفاق افتاد به یه زن بلوچ تجاوز کرد، ایشان هم قیام کرد و بر علیه دولت قاجار. و یک چیز دیگه، در بلوچستان شرقی هم همین اکنون جنبشی که به وجود اومده، هزاران بلوچ کشته شده و مفقود شدن، دلیلش هم اونجا این بود که یکی از افسران پاکستانی به یک زن تجاوز کرد. اون زن هم یه زن بلوچ نبود، بلکه یک زنی بود از منطقه سند و اونجا پزشک بود. ولی با این حال چطور منطقه بلوچستان این اتفاق افتاد، یکی باز هم از خوانین بلوچ با دولت نزدیک بود و حتی گورنر بلوچستان، یعنی استاندار بلوچستان هم بوده، نخست وزیر بلوچستان هم بوده، اونم بیرون اومد و یک به اصطلاح جنبش وسیع مبارزه با پاکستان در بلوچستان شرقی شروع شد. این مسئله حرمت و کرامت زن در جامعه بلوچستان یک مسئله خیلی مهمیه و این مولوی عبدالحمید خودش هم میدونه. به همین دلیل هم میبینیم که امروز با اون کشتایی که در اونجا اتفاق افتاده و برای اون چیزی که اون اتفاق افتاده، اونم نمیتونه در مقابل فشار مردم بلوچستان و همون سیاست مماشات خودش که قبلا با رژیم ادامه میداد، منتقد رژیم بود همیشه، ولی اینو نمیتونه ادامه بده و اینو متوجه شده و این به نظر من همون رای رو که قبلا مثلا حسین خان یا آقای سردار بوقتی، اکبر بوقتی در بلوچستان شرقی در بلوچستان پاکستان انجام دادن، ایشون هم باید در همین شرایط باید قرار گرفته که تصمیم بگیره با حکومت جمهوری اسلامی ایران چه کار بکنه، با مردم 100% همراه بشه یا اینکه مثلا باید بمونه باز به افرادی مثل آقای خاتمی یا مثلا موسوی یا روحانی یا بعد رئیسی غیب بده.
آیه بولیدی، همچنان به مرور داره عکس‌های منتشر میشه، تصاویر منتشر میشه از کشته شدگان اعتراضات در روز 8 مهر ماه. آیا شما اطلاعی دارید از وضعیت بازداشتی‌ها، خانواده‌هاشون و خانواده‌های کشته شدگان که در چه اوضاعی به سر می‌برند؟
ما اتفاقاً چند نفر با ما تماس گرفتن، با خود من نه، ولی خب با گروه های حقوق بشری امروز با یکیشون داشتم صحبت میکردن و یک سری اطلاعاتی از وضعیتی که کسایی که در زندان هستن میخوان بدن و حتما اینا رو در شرایط مشخصی که ما دقیقا اینا رو به صلاح ثبت کردیم حتما در اختیار شما و بقیه میدیا میگذاریم.
بسیار سپاسگزارم از شما ناصر بولیدی، دبیر کل حزب بلوچستان. در حالی که اعتراضات در ایران همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد، محسن منصوری استاندار تهران اعلام کرد مسئولان امنیتی در تلاشند 2 یا 3 نقطه در تهران را برای برگزاری تجمعات تعیین کنند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در هفته های اخیر هر گونه تجمع مسالمت‌آمیز را سرکوب و تجمعهایی را که در داخل دانشگاه ها برنامه ریزی و از قبل اعلام شده بود نیز لغو و حتی با تجمع مسالمت‌آمیز وکلا هم برخورد خشن کرده است. گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در دانشگاه لاهه از هلند. آقای گلریز، به نظرتون آیا در عمل امکان داره که جمهوری اسلامی با برگزاری تجمع مخالفانش موافقت کنه و صدای اعتراض‌ها رو بشنوه؟
درود بر شما آقای تاهباز و بینندگان عزیز. خوشحالم بعد از چند هفته خدمتتون هستم. خب خود همین موضوع که حالا به اصطلاح گفتن که قراره که در چند جا اجازه تظاهرات رو بدن که حق مردم ایران هست، حتی طبق قانون اساسی غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی، نشون دهنده عقب نشینی است. نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه پاسخ سرکوب رو برای این اعتراضات ادامه بده. همچنین این ادامه روند اعتراضات که کف مطالبات اون داشتن حجاب اختیاری است، یا شاید به طور کلی اصلا حجاب از صحنه ایران برداشته بشه توسط خیلی از بانوان ایرانی، الان در داخل ایران به یک واقعیت تبدیل شده که خیلی از زنان ما بدون داشتن حجاب در خیابان حرکت میکنن و با شجاعت شگفت انگیزی عکس میگیرن، فیلم میگیرن از خودشون. که من دیروز دیدم آقای طاهباز، معاون هماهنگ کننده سپاه در نیروی زمینی، نیروی زمینی سپاه، مطرح کرده که فکر نکنن اگر حجاب رو رعایت نمیکنن به اصطلاح جمهوری اسلامی متزلزل میشه. این نشون دهنده تایید این گزاره هست که این موضوع کاملا کنار رفته، مسئله میدونید تابوی شکستن حجاب. به خاطر همین هم هستش که من فکر نمی کنم به جمهوری اسلامی میشه اعتماد کرد که فردا در چند جا بخوان فرض بکنید مکانی رو برای تظاهرات قرار بدن. امکان نداره که جمهوری اسلامی با چیزی به نام تظاهرات در این مقطع زمانی که دلیل وجود اون برعکس اوایل انقلاب عدم تایید مشروعیت جمهوری اسلامی هست باش موافقت بکنه. احتمالاً نوعی از همون کاری هست، دروغ‌هایی هستش که اینها مطرح میکنن برای به شکلی بخوان تزلزل در روند سلسله‌وار تظاهرات ها برگزار بکنن که اتفاقا الان به خارج از کشور هم رسیده. تصور بکنید به احتمال خیلی زیاد در روز شنبه یکی از بزرگترین تظاهرات در تاریخ ایرانیان خارج از کشور رو ما در برلین مشاهده خواهیم کرد و این نشون دهنده همبستگی ایرانیان در یک موضوع، یک پیام، زن، زندگی، آزادی و روش اون، یعنی نافرمانی مدنی، که به گمان من ادامه پیدا خواهد کرد.
بر روز گذشته آقای گلریزی یک گزارش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. تحقیقی که دانشگاه شیراز درباره اعتراضات سالهای اخیر در ایران و پیش از اعتراضات جاری در کشور انجام شده و در اون تاکید شده بود که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیده گرفتن زمینهای اصلی اعتراضات، مشخص نیست که امواج بعدی اعتراضات در سطوح قبلی باقی بمونن. اعتراضات اخیر بیش از 1 ماهه که ادامه دارن، اون هم به اشکال گوناگون. آیا دلیل متوقف نشدن و ادامه دار بودن اعتراضات هم همین مسئله است؟
دقیقاً همینه. نه فقط پژوهشی که در دانشگاه شیراز انجام شده، الان سالهاست که افراد مختلف، پژوهش‌های مختلف، گزارش بسیار بسیار خواندنی آقای سعید مدنی که الان در زندانه در خصوص آبان 98، کتاب آتش خاموش اگر اشتباه نکنم، که نشون میده که در اون اتفاقا همین اتفاقات رو پیش بینی کرده ایشون. طبق گزارشی که و تحقیقاتی که در خصوص خیزش آبان 98 انجام داده، که بدنه اعتراضات 90% جوانان زیر 30 سال، چیزی که به نام نسل زومرز یا نسل زد شناخته شده، و در اون مقطع زمانی و رهبران اون رو زنان تشکیل میدن. این یکی از نتیجه گیری های مهم اون گزارش بود، همچنین گزارش شیراز، گزارش های دیگه و مقامات جمهوری اسلامی. آقای طاهباز، کسانی که الان تا چندی پیش لبیک خمینی خامنه ای مطرح میکردن، در حال حاضر من یک نام میبرم، آقای مهدی محمدی، یکی از جوانان استراتژیست نزدیک به قالیباف. به طور مثال من دیدم که توییتی کرده که در اون داره به مقامات هشدار میده که از نظر امنیتی نباید به اصطلاح محدودیت های اینترنتی یا محدودیت های اعتراضی رو اعمال کرد، چون وقت با جامعه باعث یک شوکی میشه که این شوک رو دیگه نمیشه جمع کرد. و این دو دستگی و چند دستگی، یعنی ریزش در حکومت از یک طرف و رویش در مردم ایران طبق گزارشاتی که مطرح است، نشون دهنده تغییر موازنه قدرت در آینده است. و قطعاً حتی اگر مدتی، من فکر میکنم مردم ایران تصمیم بگیرن به درستی در میدان تظاهرات رو برای استراحت انتخاب بکنن، مدتی کمتر تظاهرات یا اعتصاب انجام بدن، ولی این آگاهی رو دیگه نمیشه از بین برد. میدونید دو چیز در حتی علوم طبیعی نمیتونه در خلاء زندگی کنه، که آگاهی و یکم قدرت، و هر دوی اینها در جمهوری اسلامی الان به نفع مردم ایران رقم خورده.
آقای بوریز، در حد یک دقیقه فرصت داریم. با توجه به گستردگی ابعاد اعتراضات، شاهد تحریم‌های حقوق بشری کشورها و مجامع بین‌المللی هستیم. چه شد که این اتفاق افتاد و تأثیراتش در کوتاه و بلند مدت چیست؟ میدونم بحث گستردگی، ولی فقط در یک دقیقه.
خواهش میکنم. ببینید، سه اتفاق مهم افتاده در جوامع بین‌المللی، البته برای منافع راهبردیشون. در حال حاضر به گمان من هنوز امریکا و اروپایی‌ها به دنبال این هستند که از توافق برجام رو احیا بکنن و مسئله هسته‌ای رو حل بکنن، چون مهمترین بحث همون هست. ولی به هر حال از طریق شکلی به دنبال همراهی با مردم هستن و این مثبته. انزوای بین المللی، انزوای سیاسی و دیپلماتیک رقم خورده. درخواست برای عدم ورود تیم ملی جمهوری اسلامی به جام جهانی 2022، نامگذاری پاریس و بروکسل، خیابانهایی در اونجا به اسم مهسا امینی. بحث بعدی اخراج و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی. حساب بکنید که کارزار اینترنتی برای خارج کردن مقامات از اخراج مقامات جمهوری اسلامی مطرحه الان در حال حاضر. و بحث تحریم ها. تحریم ها به اون معنا هنوز راهبردی نیستن، بلکه بیشتر آرایشی هستن. بله. ولی خب در طول راه فکر میکنم که تحریم های جدیدی اعمال خواهد شد.
سپاسگزارم از شما دامون گلریز، از اینکه با ما همراه بودید.
زنده باشید.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. شبکه خبری CNN در یک گزارش اختصاصی نوشته که دولت آمریکا برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره استارلینک با ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس، وارد مذاکره شده. این شبکه خبری نوشته که دولت جو بایدن به دنبال راه‌هایی است تا بتواند از اعتراض‌های ایران حمایت کند. به تازگی گزارش‌هایی از ورود و فعال شدن چندین دیش و مودم ویژه اینترنت استارلینک به ایران منتشر شده. شورای اروپایی با انتشار بیانیه سرکوب خشن اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران را به شدت محکوم کرد. این نهاد آنچه را که استفاده غیر قابل قبول و ناعادلانه از زور علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز ایران، خصوصا علیه زنان خوانده، محکوم کرده و از تحریم اخیر اتحادیه اروپا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به همین دلیل استقبال کرده است. این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته است که سرکوب خشونت‌آمیز معترضان را فوراً متوقف کرده و با احترام کامل به حقوق مدنی و سیاسی معترضان، بازداشت شده ها را آزاد کند. و ملاله یوسفزای، فعال حقوق بشر و حقوق کودک اهل پاکستان، در پیامی ویدیویی همبستگی خود را با مبارزه زنان در ایران ابراز کرد. ملاله در این پیام گفته هیچ دولت، نهاد یا شخصی حق ندارد درباره بدن زنان تصمیم بگیرد و به آنها بگوید باید چه بپوشند. او سخنانش را با شعار زن، زندگی، آزادی پایان داده است. در پس زمینه صحبت‌های ملاله، آهنگ برایه شروین حاجی پور پخش می شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به جانباختن و بازداشت دانش آموزان، فراخوانی برای اعتصاب معلمان و فرهنگیان صادر کرده است. این تشکل علاوه بر اینکه 28 تا 30 مهر ماه را عزای عمومی اعلام کرده، از فرهنگیان خواسته تا روزهای 1 و 2 آبان در مدارس حاضر اما از حضور در کلاس‌های درس خودداری کنند. گفتگو می‌کنیم با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش از استانبول در ترکیه. آقای بهرامی، حضور در مدرسه ولی خودداری از رفتن به کلاس‌ها، در این برهه زمانی این گونه اقدامات فرهنگیان از چه اهمیتی برخوردار هست؟
درود بر شما. واقعیت اینه که بسیاری از فرهنگیان نه به صفت تشکیلاتی به صفت فردی در این روزها، یعنی از این یک ماه گذشته که این خیزش مردم در سراسر کشور شده، چنین اقداماتی انجام دادن، خواستن که به صورت انفرادی یا به صورت گروهی در یک مدرسه چنین کارهایی رو بکنن، اما خب این جو سنگین امنیتی و حراست در کشور برقراره معمولا اجازه نداده که این حرکت‌های فردی چشمگیر بشه و حداقل در رسانه ها به چشم بیاد و یک گستردگی به هر مشخصی رو به خودش بگیره. اما اینکه کانون فرهنگیان این شورای امانی که تشکلات سنفی که در سراسر کشور به هر شعباتی رو زیر مجموعه خودش داره و در سالهای گذشته مخصوصا سال 1400 تجربه بسیار خوب و موفقی از ایجاد برحال اعتصابات سنفی داشت در وارد لایحه رتبه بندی و همسانسازی گروه شاغلین و بازنشسته ها و مواردی از این دست، این تجربه میتونه کمک کنه و اون جو ارعاب و جو وحشتی رو که در بین قشر فرهنگی و مخصوصا دانش آموزان و معلمان هر دو گروه وجود داره، این جو رو بشکنه و باعث بشه تعداد بیشتری به این اعتصابات و این اعتراضات بپیوندن. چرا که ما شاهد بودیم الان هر دو قشر برخلاف اعتراضات سنفی، یعنی هم قشر دانش آموز که یک جمعیت 15 میلیونی و به تبع اون 15 میلیون خانواده رو به هر حال شامل میشه، هم اینها و هم قشر معلمی که سالها به هر حال اعتراض سنفی و معیشتی رو نسبت به حکومت داشته، پای کار هستن و میمونه اون جو امنیتی و حراستی که باید از یک جای شروع بشه و بشکنه. و به نظر من این حرکت بسیار خوبی برای چنین منظوری هست.
من نکته بعدی آقای بهرامی در مورد وضعیت دانش آموزان بازداشتی همچنان ادامه دار هست برخورد با دانش آموزان. واکنش ها در داخل و در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور به کنار، نهادها و سازمان های بین المللی تا چه حد به این مسئله پرداختن و چه نقشی رو میتونن ایفا کنن در مورد این گونه برخورد های خشن با کودکان و نوجوانان؟ کانادا من دیدم که روز گذشته واکنش نشون داده بود، اما به عنوان مثال از یونیسف و برخی نهادها و سازمان های مربوط به سازمان ملل متحد این انتقاد شده که به نوعی سکوت کردند.
متاسفانه چنینه، یعنی یونیسف تا به حال هیچ واکنشی نشون نداده، این در حالی که واقعا گستردگی برخوردها و اون دسترازی هایی که نهادهای امنیت به قشر دانش آموز و قشر کودک و مدارس کشور داشتن یک امر بی سابقه. ما حتی در حکومت طالبان هم که اصولا مدارس دخترانه رو تعطیل کرد و به حال انعکاس بین‌المللی خیلی وسیع داشت، چنین برخوردهایی رو به صورت امنیتی به صورت دستگیری بازداشت همراه با ضرب و شتم و حتی شکنجه دانش آموز، یا اینکه به هر حال دانش آموز در اثر حمله ماموران امنیتی در مدرسه به بیمارستان منتقل بشه و اونجا جونش رو از دست بده، چنین چیزهایی واقعا در دنیا کم صادره بوده و این واکنش بسیار جدی رو میطلبید که ما الان شاهد نیستیم. اما کشورها و اون نهادهایی که برای در مجموعه کشورها هستن مثل کانادا، خب این واکنش ها رو داشتن و این جو رسانه‌ای برای من امیدوارم، یعنی اصولا معلم ها امیدوارن که در روزهای آتی این جوی که در فضای بین الملل به وجود اومده، این نهادهای برای مرتبط رو به واکنش برای شایسته و بایسته وادار کنه که
در حال انتظار میرد
و تا الان دیده
نشد. بسیار سپاسگزارم از شما نجات بهرامی روزنامه‌نگار و معاون پیشین روابط عمومی آموزش پرورش. خب طبق اعلام گزارشگران بدون مرز، یک ماه پس از اعتراضات سراسری تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران رکورد زده و جمهوری اسلامی پس از چین و میانمار در رتبه سوم بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان قرار دارد. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، دست کم 40 مورد بازداشت روزنامه‌نگار داشتیم در این یک ماه. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به چه نکاتی اشاره شده؟
خب قبل از اون من اینو بگم که در بسیارات برنامه سرکوب جمهوری اسلامی که خب برای اولین بار با جنبشی مواجه هستش که اینقدر دوام پیدا کرده و ادامه داره و بسیارات با تاکتیک های بسیار خوبی تونست این جنبش زنده مانده و از حمایت جهانی هم برخوردار است، برنامه سرکوبش این هستش که افرادی که در این بسیارات شبکه های گوناگون یا در میان مردم فعال هستند اینا رو شناسایی و بازداشت کنیم. میدونیم که تعداد زیادی از میان لایه‌های گوناگون جامعه بازداشت شدند. خب این در میان خبرنگارها هم به اصطلاح یکی از آماج بازداشت و سرکوب هستند، در حالی که توجه بکنیم که در همه دنیا حتی در جنگ‌هایی که می‌شود، در جنگ‌های داخلی، در جنگ بین کشورها، خبرنگاران مسئول از بازداشت هستند. اونا باید در صحنه حضور پیدا بکنند و ببینند و بعد گزارش بنویسند یا خبر تهیه کنند. اما جمهوری اسلامی در واقع این کار با بازداشت خبرنگاران حق به اصطلاح یه حق بسیار مهمی رو لغو کرد. حالا همونطور که شما گفتین گزارشگران بدون مرز آماری ارائه داده که گفته که از 25 شهریور تا حالا تا روز انتشار این گزارش که یک روزنامه‌نگار بازداشت کردن که 27 نفر از اونا از جمله 10 خبرنگار زن هنوز حبس هستند. البته ما قبلا هم طبق همین گزارشی خبرنگاران بدون مرز داده 14 روزنامه‌نویس در ایران بازداشت بودن. بدین ترتیب مجموع روزنامه‌نویسانی که الان در زندانند 41 نفر. البته این 41 نفر آمار دقیق نیست، چون که بسیاری از خبرنگاران در شهرستان‌ها بازداشت میشن و خانواده‌هاشون اطلاع نمیدن یا اطلاع رسانی خیلی کم هستش. بنابراین میتونیم بگیم که این حداقل رقم اعلام شده هستش. با کمپین حقوق بشر ایران هم چند روز پیش یک فهرستی ارائه داد از 6 روزنامه‌نویس زندانی. از میان این روزنامه‌نویسان چند نفر حالا وای که بسیار مشهور هستن، یکی خانم نیلوفر حامدی هستش که مرگ مهسا امینی رو گزارش کرد که بازداشت شد به این دلیل، و همچنین خانم الهی محمدی که یک گزارش در مورد استخاک سپاری او ارائه داد. اینا هیچ کدوم جرم نیستش. و از طرف دیگه ما میدونیم که در شهرستان ها هم دارن تعداد زیادی رو بازداشت میکنن. مثلا ما خبر بازداشت سعید حمیدی رو که شاعر مترجم بر روزنامه هست در اهواز رو شنیدیم که ترجمه های بسیار خوبی داره از شعرهای عرب به فارسی، و خودش هم کتاب هایی مثل تاریخ دلتنگی، تاریخ همدو، تاریخ عشق و یعنی که اینا مجموعه شعر هست رو منتشر کرده و یه جمله بسیار خوبی هم داره، یه ما را از مرد میترسانن انگار که ما زنده ایم. بران این بسیار نظام بازداشت ها همچنان ادامه.
و نکته بعدی آقای سرکوهی، واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هست که در مورد وضعیت خبرنگاران، عکاسان و روزنامه‌نگارانی که در 5 هفته اخیر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده اند گفته که تعدادشان زیاد نیست. چه تعداد روزنامه‌نگار باید بازداشت بشن که از دید وزیر ارشاد قابل توجه باشه؟
جمهوری اسلامی همیشه این دولت مرداش واقعا حرفای مضحکی میزنن و در برابر حوادث نشون میدن چقدر ناتوان از درک درک هستن. به همون داستان کوهی ایدئولوژیک است که همه استعدادها بهش دچار میشن، اما به خصوص در این دوره در دولت رئیسی ما اصلا هر روز شاهد یک جمله موسیقی هستیم. مثلا همین جمله که شما گفتید، گفته تعدادشان زیاد نیست، تعداد کسانی که بازداشت کردن. خب این آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد، خب همونطور که شما گفتید، اولا چه موقع زیاد است؟ مثلا 2000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفر چه میدونم. این اصلا حرف بسیار مسخره است. شما نباید خبرنگار بازداشت بکنید. و از طرف دیگه بعد البته گفته یه جمله هم گفته این دوستان رو همه میشناسیم. منظورش این هستش که نمیتونن انکار کنن که اینا خبرنگار نیستن، یعنی سابقه خبری و کار دارن. بنابراین اینا در واقع به دلیل اینکه حرفه خودشون رو خواستن انجام بدن، یعنی برن در صحنه و گزارش تهیه کنن، بازداشت شدن. متهمشون نکرده که مثلا اختشاشگر و غیره هست. اما از طرف دیگه هم یک تهدید ضمنی کرده که بله خب ما البته دستگاه امنیت ما داریم همکاری می‌کنیم. به مجموعه یه حرف واقعا بی‌ربطی است که یکی کسی که وزیر فرهنگ کشور هست، حالا البته اینا وزیر ارشاد اسلامی هستن، یعنی وزیر سانسور هستن، اما به هر حال فرهنگ رو هم یدک می‌کشن. این حداقل باید بتونه که یک جمله‌ای بگه که معنادار باشه، نسبت داشته باشه. اما متأسفانه ما شاهد اینجور مثل خود آقای رئیس جمهور شاهد جملات بی سر ته.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی روزنامه‌نگار از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه 29 مهر از سازمان ملل خواستند در مورد اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی برای حمله به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین که میتواند نقض قطعنامه شورای امنیت باشد تحقیق کند. سفرای این سه کشور در سازمان ملل در نامه مشترکی که رونوشت آن در اختیار خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفته، از درخواست روز دوشنبه دولت اوکراین برای تحقیق در این مورد حمایت کرده و استدلال می‌کنند که فروش پهپادهای ایرانی به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید برجام است. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه بار دیگر ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را محکوم کرد و گفت که ممکن است جمهوری اسلامی پهپادهای تهاجمی بیشتری جهت کمک به روس‌ها بفرستد. آنتونی بلینکن همچنین اعلام کرده که ایالات متحده با این اقدام ایران مقابله می‌کند و توانایی اوکراین برای دفع حملات پهپادی را تقویت خواهد کرد. و یک روز پس از تاکید آمریکا بر کمک آموزشی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به نظامیان روسیه مبنی بر استفاده از پهپادهای ساخت ایران در حملات به مردم و زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین، دولت ایران به اتباع ایرانی توصیه کرد که از سفر به اوکراین خودداری کرده و اگر در آنجا حضور دارند این کشور را ترک کنند. و واکنش ها و فعالیت های هنرمندان و دانشگاهیان در خارج از ایران نسبت به اعتراضات در ایران و همراستایی با معترضان. گفتگو میکنیم با مریم پالیزبان، بازیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه مونستر آلمان از برلین. خانم پالیزبان، این چند هفته در کنار اعتراضات در ایران و واکنش ها در داخل، هنرمندان، اهالی فرهنگ و اساتید دانشگاه در خارج از ایران هم با فعالیت ها و صحبت هاشون در رسانه های غیر ایرانی سعی کردند که روشنگری کنند در مورد آنچه که در کشور به وقوع می پیونده. چه تأثیراتی داره این حرکت بر افکار عمومی جهانی و اهمیتش در چه هست؟
اول سلام میکنم، صبح بخیر میگم. من فکر میکنم همه کسانی که من میشناسم در اطرافم توی حوزه، به خصوص توی حوزه اکادمیک، در حال حاضر در آلمان فعال هستن و تمام تلاش همه ما در این جهت هستش که افکار عمومی و هر اون چی که در توان داریم رو به کار ببریم برای اینکه اتفاقاتی که در داخل داره میفته به شکل درست دیده بشه، به شکل درست شنیده بشه. مشکلات زیادی وجود داره. فکر میکنم همه کسانی که اخبار رو دنبال میکنن میدونند که اشخاص و جریانهای خیلی قدرتمندی وجود دارن برای اینکه اخباری رو که از ایران خارج میشند رو بلوکه بکنن، اما ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم.
خب یک بخشش تاثیرگذاری هست بر سیاسیون، نهادهای بین‌المللی، یک بخشش هم تاثیرگذاری هست بر عامه مردم. هر دوی این بخش‌هایی که میتونن تأثیر بذارن از فعالیت‌های افرادی مثل شما، به نظرتون در این مدت چه نمودی داشته؟ آیا شما شاهدش بودین در رسانه‌های آلمان یا در میان مردم عام در این کشور؟
ببینید، من فکر می‌کنم که یک گروه مهم دیگه یا گروه‌های مهم دیگه‌ای وجود دارن در کنار سیاستمداران که شخصا برای من ارزش بیشتری دارند، نظراتشون، اعتماد بیشتری بهشون دارم اینطور بگم، و اون جریاناتی هستند که توی حوزه مطبوعات، توی حوزه پژوهش دارن روی این موضوع کار میکنن و طبیعتاً تأثیر طولانی مدت و عمیق‌تری میتونن بر روی افکار عمومی بذارن در مورد اون چیزی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و به خصوص در جریان 4 هفته، یک ماه، درسته یک ماهی که در ایران داره میگذره.
خب امروز در برلین شاهد راهپیمایی اعتراضی گسترده ایرانیان خواهیم بود در هم نوایی با معترضان در داخل کشور و ایرانیان بسیاری از کشورهای مختلف جهان راهی این شهر خواهند شد. به نظرتون چرا برلین انتخاب شده؟ چه ویژگی های تاریخی داره این شهر به لحاظ مقاومت و جنبش های اعتراضی؟
من فکر میکنم اگر بخوام اینطور جواب بدم جواب سانتیمانتالی خواهم داد که جواب درستی نیست. من فکر میکنم برلین به خاطر موقعیت سیاسی که کشور آلمان در حال حاضر داره و نقش مهمی که بازی میکنه در ارتباطات جهانی این انتخاب شده. فکر میکنم این انتخاب خیلی انتخاب سیاسی بوده. قطعا انتخاب درستی میتونه باشه. اما اون چه که مهمه اینه که گروه ها و بگیم احزاب و جریاناتی که به شدت با هم اختلاف نظر دارن کنار همدیگه جمع خواهد شد. من امیدوارم که اینطور باشه و همشون یک هدف دارن و هدف مهم اینه که با تمام اون چیزی که در توانشون هستش به اتفاقاتی که در داخل ایران داره میفته و در جهت نیازها و آرمانهایی که جریانات این جریان در داخل ایران داشته حرکت بکنن. همین حالا در همین چند روز گذشته من فکر میکنم همه ما دیدیم و شاهد بودیم که چقدر این اختلاف ها عمیقه و فکر میکنم تمام ما تلاشمون در این هستش که ببینیم آیا میشه در یک همچین روزی هم جهت حرکت کرد، اما صدای تک تک این گروه ها رو هم شنید و هیچ کدومشون رو خفه نکرد.
و یک نکته که اهمیت این همراهی ایرانیان خارج از کشور با معترضان داخلی چه هست؟ هیچ وقت در طول این 43 سال شاهد این گونه همبستگی نبودیم. حالا با وجود اختلافاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردیم، ولی یک کلیتی به وجود اومده و چه شده که در این برهه تاریخی میبینیم که در کشورهای مختلف که حدود دو هفته سه هفته پیش راهپیمایی گسترده‌ای برگزار شد، در برلین هم این گونه که برآورد شده شاید حدود 50,000 نفر دست کم حضور پیدا بکنن.
ببینید، همبستگی کلمه بسیار زیبایی هستش، اما در عین حال کلمه خطرناکی هست. من فکر میکنم که اگر به این کلمه بیش از حد توجه بکنیم، امکان این که اشتباهی که در انقلاب 57 اتفاق افتاد دوباره اتفاق بیفته زیاده. من فکر میکنم مهمترین آرمان جریاناتی که در 4 هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده همچنان زن، زندگی، آزادی هستش و هر جریانی که این شعار مهم رو بخواد کنار بزنه و اهداف خودش رو بر این جریان مسلط بکنه و دنبال تمامیت خواهی باشه، قطعا به اون چیزی که آرمانهای اصلی این جنبش بوده توجه نخواهد کرد و بهش آسیب خواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما مریم پالیزبان، بازیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
ممنون.
خب، این روزها آثار هنری فراوانی در فضای مجازی با موضوع اعتراضات جاری دست به دست می شود، اما یکی از این آثار که از دید برخی از مخاطبان پاسخی به بنر چاپ و نصب شده در میدان ولیعصر تهران توسط جمهوری اسلامی است، در نمایشگاهی در پراگ به نمایش درآمد. یاسمین گلشنی، هنرمند ایرانی، در این اثر به واسطه تکنیک کلاژ تصاویر تعدادی از مشاهیر زن ایرانی را به نمایش گذاشته که گویی همگام با اعتراضات در حال قیچی کردن موهایشان هستند. سری بزنیم به این نمایشگاه که بسیاری از بازدید کنندگانش هم غیر ایرانی بودند.
همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، نمایشگاهی با عنوان زن، زندگی، آزادی در پراگ پایتخت جمهوری چک برپا شد. تازه ترین اثر یاسمین گلشنی، هنرمند ایرانی ساکن پراگ که توجه زیادی را در فضای مجازی به خود جلب کرد، 6 زن نامدار ایرانی را به تصویر می کشد. فرخ رو پارسا، فروغ فرخزاد، تاجی احمدی، هایده، ژاله کاظمی و سیمین بهبهانی. در این اثر که با تکنیک کلاژ کار شده، به نظر می رسد این چهره ها در حمایت از زنان ایرانی موهای خود را قیچی می کنند. از دیگر آثار به نمایش در آمده در این رویداد می توان به دیوار چسب های متشکل از بسته‌بندی ها، تمبر ها و عکس ها اشاره کرد که هر یک از آنها زن، ایران و تاریخ تحولات وارد شده بر سبک زندگی زنان را تداعی می کنند. Thank you. بازدید کنندگان از این نمایشگاه که اکثرا غیر ایرانی هستند با مهرهایی که شعار زن، زندگی، آزادی را به چند زبان نقش می‌زنند، همراهی و حمایت خود از زنان ایرانی را ابراز می‌کنند. قیچی کردن موی سر که تبدیل به نمادی از اعتراضات جاری شده در بخش پایانی این نمایشگاه توسط خالق این آثار و در حضور بازدید کنندگان با همراهی موسیقی اجرا شد.
خب احتمال حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با استاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی هم داشته. صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، برامون میگی از آخرین خبرها در این زمینه؟
درود مهدی. با استاب رسانه‌ای بین‌المللیش که بسیار گسترده بوده، معتبرترین رسانه‌های ورزشی دنیا بهش پرداختن، حتی درباره تیم‌های جایگزین احتمالی گمانه‌زنی کردن، ولی فدراسیون فوتبال ایران رد کرده موضوع رو. مهدی تاج‌میگی اصلا هیچ بحثی وجود نداره، نبی هم همین حرف رو زد. و یه نکته این که اسامی چند بازیکن فوتبال ایران بیت شده بود در برخی رسانه‌ها فارسی و رسانه‌های بین‌المللی که اینا هم تایید کردن. اسم علی دایی آورده بودن که خود علی دایی در گفتگو با یورونیوز که گفتگوی کوتاه صوتیه میگه که بیجا کرده هرچی اسم منو گذاشته. با مهرداد پولادی هم خودم صحبت کردم و گفت اصلا نه اطلاع دارم، نه چنین چیزی رو امضا کردم. علی کریمی هم که اصلا در دسترس نیست و چگونه اصلا اون رو تونستن پیدا کنن که امضا کنه. و مهدی مهدوی کیو هم تایید نکرده. به هر حال از بود خبری بسیار پررنگه، ولی این پیشبینی میشه که با فدراسیون فوتبال شاید برخورد بشه، اما خیلی بعیده که مهدی قبل از جام جهانی که دیگه غریب الوقوع این اتفاق بیفته. حتی مهدی تاج گفته که 19 آبان با نیکاراگوئه بازی میکنیم و بعد عازم قطر میشیم.
مهدی، دیروز راجع به کشتی صحبت کردیم، روبروی با حریف اسرائیلی. کشتیگیر ایرانی طبق قرعه با حریف اسرائیلی روبرو شده بود و همونطور که پیش بینی میشد و خودت هم اشاره کرده بودی، سر وزن نرسید و حذف شد
متاسفانه. و در حدود 40 روز سه کشتیگیر ایرانی، امیر محمد یزدانی، امید آرامی و محمد نخودی که دوتا نقره جهان داشت و در بزرگسالان، اینجا در امیدها شانس قطعی مدال طلا بود. به همین راحتی واقعا مسخره است، مضحکه که سر و صدای همه در اومده، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در صفحات اجتماعی اتحادیه جهانی کشتی و پیشبینی هم میشه که این اتحادیه بیانیه‌ای رو به زودی در این باره صادر کنه، ولی اون اتفاقی که افتاد اینه که از دور رقابت‌ها نخودی حذف شد. در همین خصوص محسن حاجی پور، فرنگیوار پیشین تیم ملی، استوری گذاشته در ایران هم هست و گفته که منو شکنجه دادن با این کار که گفتن بعد به اسرائیل، مقابل اسرائیل ظاهر نشی، آینده من نابود شد و رویاهای ورزشیم برباد رفت.
و مهدی، الناز رکابی در این چند روز بسیار پر سر و صدا بوده، ماجراهای هول و هوش الناز رکابی، حضورش بدون حجاب در مسابقات، بازگشتش به ایران و حواشی که برامون بگو از جزئیاتش.
خب بخشی از رسانه ها معتقدن که او در خونه حبس خانگیه. من هم از طریق منابعی که نزدیک هستن به الناز رکابی مطلع شدم که اصلا خونه نیست، در کنار خانوادش هست ولی خونه نیست در زنجان. و یک استوری، یک پست هم منتشر کرد در اینستاگرام، از مردم تشکر کرده. اوضاع بغرنجیه درباره الناز رکابی و اصلا انگار حاکمیت نمیدونه با او باید چیکار کنه. پیش وزیر میبرنش با همون لباس فرودگاه، از اون طرف علم الهدا ازش انتقاد میکنه. وضعیت مغشوشیه و اوضاع الناز هم نامعلوم.
و مطابق معمول مهدی، نگاه بیاندازیم به واکنش ها در جامعه ورزش نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضین.
خب از فرامرز آصف شروع کنیم، رکورددار پیشین پرش سگام و خواننده سرشناس، ویدیویی رو منتشر کرده و میگه که نسلی که 40 سال اشتباه کرد، الان وقتشه که بیاد کنار جوونا. از علی دایی، علی کریمی، بوریا غفوری تشکر کرده و گفته بقیه پهلوانا و قهرمانا کجا هم، خصوصا دو میدانی رشته خودش رو یاد کرده. امید احمدی صفا، بوکسور پیشین تیم ملی، هم استوری گذاشته و نوشته که اگر در جمعی عرق‌خور مشغول نماز شوید آسیبی نخواهید دید. اما اگر در جمعی نمازخوان عرق بنوشید، نماز را شکسته می‌خوانند تا زودتر شکمتان را پاره کنند. برای همین قدرت نباید در دست دینداران باشد. محسن بابا صفری عکس یک ماهی رو گذاشته داخل یه لیوان که شرایط خیلی بدی داره و گفته زنده است اما زندگی نمی‌کنه، مثل خیلی از ماها که کاری کردن تا بهش عادت کنیم. سجاد استکی ستاره هندبال ایران گفته تو این وضعیت شخصیت، این نوشته رو من میخونم، شخصیت لجن خیلی رو شد که چه آدم های بیشرفی هستن و فقط ادعا دارن. کنایه میزنه به ورزشکارهایی که سکوت کردن. بعد هشتگ بیشرف های نقابدار. سجاد کاظم‌زاده بورسر پیشین تیم ملی هم مهدی فیلمی رو منتشر کرده در اینستاگرامش که داره سرش رو میتراشه با هشتگ زن زندگی آزادی.
و مهدی، دست آخر، بازی‌های لیگ هفته دهم روز گذشته به پایان رسید. یا نکته‌ای، حاشیه‌ای، حرفی بود در پایان مسابقات یا پیش از مسابقات؟
رونق به نحوی که خود مربی‌ها هم دیگه سر صداشون در اومده که آقا تعطیلش کنید. و حتی مهدی تاج به این اشاره کرد که جواد نکونام اضافه بشه به کادر فنی تیم ملی. این به اون معناست که خب پس لیگ چی میشه؟ یعنی میخوان لیگ رو زودتر، دیگه زودتر از موعدی که اعلام شده بود، تعطیلش کنن، چون هیچ کس دل و دماغ فوتبال نداره مگر اینکه حاشیه‌ای در جریان بازی ها مثل مچبند مشکی و شادی نکردن و غیره اتفاق بیفته.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
مروری داشته باشیم بر مطبوعات، رسانه ها و روزنامه های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
رئیس دانشگاه بهشتی تهران نصیری قیداری گفته که اگر اعتراضات دانشجویان ادامه پیدا بکنه، ما برخی از دانشجویان رو به مراکز روان پزشکی معرفی میکنیم. یعنی گفته که اینها در واقع اتهام بزرگی زده به دانشجویان و گفته که دانشجویان معترض دچار مشکل روانی هستند. این موضوع سبب شده که روزنامه جهان صنعت واکنش برخی از متخصصان و کارشناسان رو منعکس کنه. برخی از کارشناسان از جمله محمد رضا محمدی معاون بیمارستان روانپزشکی روزبه در تهران به روزنامه جهان صنعت گفته که این اظهارات رئیس دانشگاه بهشتی غیر علمی هست، اتهام بزرگی، تحقیر دانشجویان هست و ریختن بنزین روی آتش اعتراضات در ایران هست. این توصیفی است که رئیس معاون بیمارستان روانپزشکی روزبه از اظهارات رئیس دانشگاه بهشتی داشته. و همچنین چند جامعه شناس هم به روزنامه جهان صنعت گفتن که دانشجویی که اعتراض میکنه سالمترین دانشجو هست و اساساً باید کسانی که حقوقشون خورده میشه و مورد تبعیض قرار میگیرن و بهشون ستم میشه، اینها باید اعتراض کنن. اگر اعتراض نکنن دچار مشکل هستن و برعکس هست اظهارات رئیس دانشگاه بهشتی. و تأکید این روزنامه این هست که این اظهارات اظهارات تحقیرآمیزی بوده و با هدف توهین به دانشجویان معترض بیان شده. روزنامه توسعه ایرانی هم نوشته که علاوه بر اینکه به دنبال اعتراضات گسترده در دانشگاه ها رئیس دانشگاه بهشتی آمده دانشجویان رو بیمارنگاری کرده و توهین کرده به دانشجویان، قرار است که دفتر نیروهای مسلح هم بنابر اعلام وزارت علوم در دانشگاه‌ها تأسیس بشه بر اساس حتی قوانین خود فعلی ایران هم ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها ممنوع هست. اما هم در اعتراضات آبان سال 98 و هم در اعتراضات سال جاری بارها نیروهای مسلح از جمله نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای مربوط به یگان ویژه نیروی انتظامی وارد دانشگاه‌ها شدن، دانشجویان رو مورد ضرب و جرح قرار دادن و تعداد بسیار زیادی از دانشجویان رو گرفتن. اگرچه در آبان سال 98 همین نیروهای مسلح وقتی می‌خواستن وارد دانشگاه تهران بشن با پوشش آمبولانس وارد شده بودن، ولی در اعتراضات فعلی دیگه این تا تعارف رو هم گذاشتن کنار، این پوشش رو هم گذاشتن کنار و به طور مستقیم برای نمونه در دانشگاه صنعتی شریف رفتن با موتور و حمله کردن به دانشجویان در دانشگاه مازندران، همینطور در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم توی همین هفته گذشته همین کار رو انجام دادن. روزنامه توسعه ایرانی تاکید کرده که این اقدامات نشون میده که مقام‌های جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی در سرکوب اعتراضات دانشجویی شدند. در مقابل دانشجویان هم در دانشگاه‌های مختلف اعلام کردند که از روز شنبه اعتراضات خودشون رو پی می‌گیرند، تحصن در محوطه دانشگاه و اعتصاب عدم حضور در کلاس رو هم ادامه خواهند داد. این هم گزارشی است که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده. روزنامه آسیا هم گزارش منتشر کرده درباره ترکیب سنی بازداشت شدگان در اعتراضات پنج هفته گذشته، در واقع هفته ششم از امروز شروع میشه. نوشته که حدود 42% بازداشت شدگان کمتر از 20 سال سن دارن و حدود 48.2% بازداشت شدگان در سنین بین 20 تا 35 سال هستند و حدود 10% هم بیشتر از 35 سال دارن. تاکید این روزنامه اینه که بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر و بدنی اصلی اعتراضات سراسری در ایران نسل جوان زیر 35 سال هست که شامل دانشجویان، دانش آموزان و دیگر جوانان و مردم میشه که به ویژه در سن پایین 35 سال هستند و در شهرهای مختلف ایران بیش از 5 هفته است که در مقابل ماشین سرکوب جمهوری اسلامی مقاومت کردن و همچنان هم به اعتراضات خودشون ادامه میدن.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
صبح در تهران.